یک خاطر از تو یادگاری مونده واسم گل یاسم پر پر شدی واسم گل یاسه ناشناسم گل یاسم گل یاسم گل قلبم گل من گل بارون گل شبنم گل من چرا دنیا دلش میخواست ببینه ما دوتا رو جدا از هم گل من تو قلبم خاطراتت غم میاره نفس میگیره قلبم کم میاره یه روزی آخرش میرم از این شهر که این خونه تو رو یادم میاره
ایران را بشنویم معصومانه
به نام خدا میگن اسمت مثل بارون دلا رو تر میکنه میگن اسمت دلا رو مثل کبوتر میکنه اگه فرصتی کنی و منو قابل بدونی دست مهربون تو مهمون این دل بدونی با خیال تو پریشونیمو بیرون میکنم دلمو به یاد خوبیهات چراغون میکنم دستای خالی من منتظر جوابته دل من منتظر بارش بی حسابته قسمت میخوام بدم به قربت برادرت به تبرک قشنگ تربت برادرت قسمت میخوام بدم به زائرای حرمت به بزرگی و صداقتت به مهر و کرمت قسمت میدم به عزتت که دستمو بگیر قسمت میدم که دست دل خستمو بگیر
کربلا از طفل بی تا به پدر تا خواهر بر سر زنان تا از کردی سوی یار دیدی نشان از کوی یار او در پی یارش گرفت از رد خون سر نشان منزل به منزل در سفر همراه قلب پر شرر، او هم سفر گردید با زنجیر و تیغ و خیزران، اینم جانش بلا دید. 17 نفر از بنی هاشم و مقابل چشم مبارک خانم معصومه کشتن و سر بریدن. خانم مریض شد، اینقدر حال بیبی خراب شد. آخه آدمی که به ترس به یارش نرسه دیگه از غذا خوردن میفته، دیگه لبخند رو لبش نمیاد، داغ دیده نیست که هست، یکی یه دونه خواهر امام رضا نیست که هست، عزیز همه اهل بیت نیست هست، وسط راه مونده. خدا نیاره کسی وسط راه بمونه. آروم آروم حالش رو به وخامت رفت، لحنش عوض شد، به شوق دیدن یار از دیار آمده، به عشق چشم و دل بیقرار آمده. هوای روی برادر مرا کشید اینجا، چه می شود به من او را نشان دهید اینجا. خودم میان قم و نبض جان من در توس، میان آتش هجران نشست این ققنوس، رسیده وقت سفر جان به دوست بسپارم، رضا کجاست سرم را به پاش بگذارم.
جلوه هایی از مقام و منزلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو میتونیم در سیره و کلام بزرگان مشاهده بکنیم. یکی از ویژگی هایی که جایگاه والای ایشان رو نشون میده شباهتی هست که به جد بزرگوارشون حضرت زهرا سلام الله علیها دارن، که این شباهت ها خصوصا در کلام پدر بزرگوارشون امام کاظم علیه السلام بسیار دیده میشه. هر کس که بخواهد حضرت زهرا علیه السلام رو درک کند به زیارت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم برود. جریان رو میخوام از زمانی بگم که امام رضا علیه السلام به دعوت مأمون و به سیاست مأمون عازم خراسان میشن تا در نقش ولیعهدی خلیفه مسلمین اونجا ظاهر بشن. خب عامه مردم فکر میکردن چه بهتر از این که نواده پیامبر داره میره در عالی ترین مرتبه حکومت قرار بگیره، خب چه اتفاق میمونی هستش، غافل از این که این سیاست مأمون بود، میخواستن امام رو نزد خودشون نگه دارن و از تحرکاتی که احتمال میدادن از جانب امام علیه السلام باشه جلوگیری کنن و خب ترفندهای بعدی که منجر به شهادت امام رضا علیه السلام میشه. امام رضا موقع ودا اهل بیت خودشون رو دعوت میکنن، خواهران برادران، خب میدونیم امام مستبن جعفر علیه السلام خاندان گسترده ای داشتن، برادرزاده ها برادرها خواهرها رو همه رو جمع میکنن و ازشون میخوان که پشت سر من گریه کنید و عزاداری کنید. خب الان ما در بیان خودمون اینو داریم میگیم که پشت سر مسافر گریه کردن شگون نداره، ولی امام رضا میگه این سفر من بدون برگشت هستش و من در غربت از دنیا میرم.
اینجور خداحافظی میکنن دیگه با اهل بیت؟
بله خداحافظی میکنن و این خداحافظی از همون ابتدا با عزاداری همراه بود. امام رضا عازم خراسان میشن و یک سال بعد از عزیمت امام رضا خواهرشون که دلتنگ برادر بودن عزم سفر میکنن. حالا این بحث دلتنگی رو من از اینجا بگم تا وارد جریان سفر حضرت نشدیم. امام موسی بن جعفر وقتی که از دنیا میرن حضرت فاطمه معصومه 10 ساله بودن. از طرفی خداوند به نجمه مادر بزرگوار امام رضا علیه السلام بعد از 25 سال که از تولد امام رضا میگذره حضرت معصومه رو عطا میکنن. یعنی 25 سال اختلاف، یعنی یه جوری نور چشمی امام رضا بوده حضرت معصومه.
هم یه خواهرم داشتن؟
خواهرای دیگه بودن ولی از حضرت نجمه بله هم یه خواهر بودن. جایگاه خیلی خاصی داشتن در میانه خاندان حالا امام موسی بن جعفر، یه جوری چشم و چراغ خونه بودن، دختر محبوبی بودن. این میشه که حالا خب میدونیم که امام موسی بن جعفر در زندان بودن، حالا 10 سالشون هم بوده حضرت معصومه سلام الله علیها که امام کاظم علیه السلام از دنیا میرن. این میشه که تربیت علمی و اخلاقی حضرت معصومه رو که بر عهده میگیره امام رضا علیه السلام. خب دیگه رابطه خواهر برادری به یه طرف، رابطه استادی و تعلیم گرفتن از یه مقام والا که دارای عصمت هستش، امامت هستش، یک طرف. این میشه که بگیم حضرت معصومه تربیت یافته مکتب امام رضا هستش. جالبه اینم بگم که در وصیت‌نامه امام کاظم علیه السلام اومده که هیچ یک اقدام نکنید در شوهر دادن یا ازدواج دادن دختران من و مثلا فاطمه معصومه مگر اینکه به اذن برادرش امام رضا باشه. حالا از یه طرف دارن حجت و ولایت رو به امام رضا میسپارن و از یه طرف مسئولیت حالا زندگی حضرت معصومه رو به نوعی دارن به امام رضا میسپارن. این از این میخواستم اینو بگم که رابطه عاطفی این برادر و خواهر چقدر زیاده. یک سال بعد از عزیمت امام رضا به خراسان، حضرت معصومه با دلتنگی تمام با گروهی از خاندان، برادرها و خواهرها، به قول خودمون امامزاده ها، عازم خراسان میشن. توی مسیری که میرن خیلی از مخالفات اهل بیت علیه السلام نقشه میکشن، خب اینا رو به نوعی از بین ببرن. خب سیاست خود مأمون هم بوده که امام رضا رو در نزد خودشون به نوعی سرکوب و حالا نهایت به شهادت برسونن دیگه، انصدای اسلام رو در نطفه خفه کنن. این میشه که حضرت معصومه توی این مسیری که از مدینه به سمت خراسان رفتن با حوادث مختلفی روبرو بودن. توی نقل تاریخ هستش که در منطقه ساوه گروهی به این کاروانی که به قصد زیارت امام رضا عازم خراسان بودن حمله میکنن و به نقل دیگه در ساوه حضرت معصومه مسموم میشن. حالا هر دو نقل اینی که آسیب میبینن حضرت معصومه در ساوه، حالا یا به زهر یا به هر طریق دیگه، همونجا از همراهان و آشنایانی که اینا رو پذیرایی کردن میپرسن از اینجا تا قم چقدر راه هستش. خب وقتی مسافت رو تا قم میفهمن، البته این به علم خود از آن معصومه هم بوده که میدونستن نهایت در قم از دنیا میرن، مسیر خودشون رو به سمت قم به جایی که به سمت طوس و مشهد برن تغییر میدن. عازم قم میشن و در قم، چون قم یه شهر شیعی بود، از حضرت استقبال خیلی گسترده ای میشه و موسی بن خزرج یکی از بزرگان قوم میاد حضرت معصومه را استقبال میکنه، ناقه حضرت رو میگیره و ناقه در جلوی در به موسی بن خزرج میسته. اونجا میشه محل اقامت و استراحت حضرت معصومه توی مدتی که در قوم بودن. الان هم این منطقه هست به نام بیت النور که حالا محراب حضرت معصومه اونجا هست و حالا مشتاقان میرن و زیارت میکنن. حضرت به خاطر آسیبی که در ساوه دیدن فقط 17 روز در قم زنده میمونن و بعد از اون به شهادت میرسن. تشییع با شکوهی از حضرت میشه و پیکر مطهرشون رو در یکی از باغهای قم به نام باغ بابلان اونجا به خاک میسپارن و حالا اون جریانی که حالا بعدا زری ساخت نمیشه و چجوری عزت و احترام که میمونه به جای خودش حالا توضیح هستش.
منطقه که زری هست هم باغ بابلان.
بله هم باغ بابلان که اندازه مثلا آثارش تو اطراف هستش، درختایی که هست حالا مثلا منطقه حالا بافت تاریخی مشخص. یک
یکی از مواردی که عظمت حضرت معصوم سلام الله علیها رو نشون میده زیارتنامه‌ای هست که حضرت امام رضا علیه السلام در شأن ایشون فرمودن، چون بعد از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تنها زیارتی که از امام معصوم برای یک زن نقل شده تنها زیارتنامه حضرت معصوم سلام الله علیها هست و هیچ کدام از بانوان خاندان عصمت و طهارت زیارت مخصوصی از یک امام ندارند و این نشون دهنده بزرگی و عظمت این بانوی گرانقدر است.
از بزرگی حضرت معصومه باید دو تا نکته رو که سه تا نکته رو که کاملا جا افتاده در بین مردم اونو مطرح بکنم. یکی اینکه لقب معصومه سلام الله علیها لقب کریمه اهل بیت و اینکه چرا قم هست و قم در نزد اهل بیت چه جایگاهی داره. اینکه معصومه از کجا و چگونه به حضرت فاطمه معصومه نسبت داده شده روایت است که از قول امام رضا علیه السلام هستش که ایشون فاطمه کبرای فاطمه معصومه رو به لقب معصومه خطاب کردن و گفتن هر کس فاطمه معصومه را در قم زیارت کند و اگر علم آگاهی به ایشون داشته باشه انگار من رو در مشهد یا در توس زیارت کرده. اما در مورد خود قوم باید بگم که چی میشه که از حضرت معصومه به سمت قوم میان. روایت هست از امام صادق علیه السلام که میگه که برای خداوند حرمی است و اون مکه و برای نبی صلی الله علیه و آله حضرت رسول حرمی است و اون مدینه هست، برای امیرالمؤمنین حرمی است و اون کوفه و نجف هستش و برای ما اهل بیت حرمی است و اون قوم هست، که در روایت هستش که قوم اشعال پیغمبر، قوم آشیانه حال پیغمبر هستش. خب دیگه احتمالاً از وضعیت علمی و معارفی قوم میدونن و از این که بانوی بزرگوار مثل حضرت معصومه اونجا هستن آگاهی داشتن. این هم بگم که برکات و فیوزات حضرت معصومه نه تنها در حالا عهد خودشون و زمان خودشون بوده، بلکه آثار و برکات حضرت تا الان هم ادامه داره که ما در رفتار و منش بزرگان دینی خودمون این رو میبینیم. مثلا در خاطرات و احشر احوال ملا صدرا آمده که وقتی که ایشون به کهک تبعید شده بودن، وقتی که به مشکل علمی برخورد میکردن، پا میشدن پیاده از کهک به سمت حرم حضرت معصومه میرفتن، اونجا دو رکعت نماز میخونن و پاسخ علمی خودشون رو از حضرت مطالبه میکردن و چه بسا به اون هم میرسیدن و برمیگشتن. یا بزرگای دیگه مثل آیت الله مرشی نجفی، آیت الله بروجردی، علامه طباطبایی که هر یک به نوبه خودشون مثلا با بوسه بر ذری حضرت روسای خودشون افطار میکردن، یا صبح ها پیش از اینکه درهای حرم باز بشه به زیارت حضرت میومدن و ماجراهای دیگه و خیلی از الطاف و عنایات حضرت که همچنان بر ما مردم عادی جاریه و ما خودمون از اون غافل هستیم. در آخر باید بگم که انشاءالله پیرو راستین حضرت معصومه سلام الله علیها باشیم و این نکته رو بگم که اگه به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها میریم بدونیم به مکان شریفی پا میذاریم. همراه حضرت معصومه هست که 40 بانوی بزرگوار اونجا دفن هستن. حرمت اون مکانی که میریم رو بدونیم و اینکه این فرد که ما داریم به زیارتش میریم امام نیست، امامزاده است، اما به عصمت رسیده، به مقام عصمت رسیده. انشاءالله که زیارات خواسته شما در این روز مورد قبول حضرت قرار بگیره و مجدد تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها.
حرم شما نقطه تلاقی همه دردها و درمان هاست. حرم شما دریست که رو به بهشت باز می شود. حرمت آشیانه کبوترها و همه یا کریم های قریب است. هر کسی کنار ذریح شما باشد حالش خوب است. حتی غروب‌های دلتنگ و نفسگیر. گلستهایت دعا می کنند برای همسایه هایی که محتاج اجابتند. بگو برای من هم دعا کنند. منی که فاصله ها زنجیر ارادتم را پاره نکردند. منی که دست به سینه دارم و سلامت می دهند. سلام بر تو ای پاک پاک زاده نیکو سرشت، ای شفیع ما برای رسیدن به بهشت. ایوان طلا
نایب و زیاره همه شما شنوندگان محترم هستم. جاتون خالی الان دقیقاً مقابل ذریح مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها ایستادم. خیلی از ساکنان شهر مقدس قم، خیلی از زوار عزیز به مانند کبوتران عاشق گرداگرد ذریح مشغول طواف هستند. اجازه بدید که صحبت‌های برادر بزرگوار حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب آقای بهمنی رو بشنویم. آقای بهمنی در خدمت شما هستیم.
بله، عرض شد خدمت شما، بعد از اینکه ما صحنه‌ها و رواق‌ها را توضیح دادیم، در انتهای کار همه این صحنه‌ها، همه این رواق‌ها منتهی میشن به ذریح حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، که وقتی که به این قسمت میرسن زائرا در جوار کریمی اهل بیت حاجات و درد دلهای خود را بیان میکنن. عزیزانی که انشالله تشریف میارن کنار ذریح کریمی اهل بیت، واقعا این را باید بدونن که در تنها حضرت فاطمه معصومه را زیارت نمی کنن. اگر ثواب قبر پیامبر می خوان، کربلا می خوان، کاظمه می خوان، بقی می خوان، حرم امام رضا علیه السلام، حتی قبر مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها که مخفی است، به ما فرمودن برید قبر فاطمه معصومه را در قم زیارت کنید، مثل اینکه قبر گمشده مادر ما فاطمه زهرا را زیارت کردید. همونطوری که من عرض کردم، اولین کسی که سایبانی رو قبر حضرت درست کرد همین موسی بن خزرج بود. بعد در سال ارشاد خدمت شما 256 هجری قمری اولین گنبد بارگاه را بر همین مزار حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، دختر امام جواد علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها درست کردن، که الان قبر حضرت زینب سلام الله علیها هم اینجا کنار حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است، که 17 تا امامزاده اینجا هستن. 9 تن از اینها خانم و بانو هستن که اینجا جوار کریمه اهل بیت آرامیدن. ولذا جا داره عزیزانی که مشرف میشن به حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، بعد از این که به حضرت سلام دادن، به این دختران پیامبرم سلام بدن، السلام علیکن یا بنات رسول الله. بعدم عرض کردیم در زمان شیخ طوسی رحمت الله علیه دستور داده شد که اون سه تا گنبد جمع بشه و به یک گنبد تبدیل بشه که به شکل منسجمتری اینجا با زیبایی خاصی تشکیل بشه. بعدم در زمانهای بعد، زمانهای صفویه، اینا تغییر و تحولاتی انجام دادن. آخرین باری که گنبد به شکل زیبا طلاکاری شد به دستور حضرت آیت الله عظما بهجت رحمت الله علیه، گنبد زیبا و با طلاکاری زیبا اینجا قرار داده شد، که انشالله عزیزانی که تشریف میارن حتما به این قسمت ها هم سری بزنن و بهره کافی کامل را ببرن انشالله.
اجازه بفرمایید که یک بار دیگه در پایان ویژه برنامه معصومانه سال روز وفات کریمه اهل بیت رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض کنیم و شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. التماس دعا و خدا میگرد.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگه خاطرتون باشه در یک برنامه راجع به ادب صحبت کردیم، حالا میخوایم این رابط بیشتر راجع بهش حرف بزنیم. یک شعری هست از مولانا، از خدا خواهیم توفیق ادب، در مثنوی این رو میگه در دفتر اول، از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. بعد یه مثالی میزنه که این مثال از خود آیات قرآن اومده. ببینید در داستان خلقت که همه این داستان رو میدونیم، سه تا شخصیت هستن که این سه تا شخصیت به نوعی نافرمانی کردن. ابلیس نافرمانی خدا رو کرد که سجده نکرد به آدم و حوا. آدم و حوا هم نافرمانی خدا رو کردن به خاطر اینکه از اون درخت ممنوعه خوردن. این سه نفر یا این سه در قدر شخصیت، ابلیس، آدم و حوا، هر سه مرتکب خطا شدن. اگرچه در دنیای مسیحیت تعریف اینه که اول حوا فریب خورد و حوا آدم رو فریب داد، در حالی که نه، در قرآن تعبیرش اینه که این دوتا با همدیگه اقدام کردن و این کار رو انجام دادن، از اون میوه ممنوع خوردن، خطاشون به نسبت مساوی تقسیم میشه، در حالی که تو ادبیات مسیحیت خطا متوجه حوا و آدم به تعبیری گناهی نداشت، او فریب حوا رو خورد، او اعتماد کرد. ولی خب در نگاه قرآنی نیست. بگذاریم. به هر حال این سه تا جایگاه، این سه تا شخصیت خطایی رو مرتکب شدن. آدم و حوا مؤدبانه برخورد کردن. وقتی متوجه شدن اشتباه، اومدن گفتن که خدای ما رو ببخش. خدایا اشتباه کردیم و به ما فرصت بده. این رفتار همراه با ادبشون بود. اما ابلیس چیکار کرد؟ نمونهش تو سوره مبارکه اعراف اومده، اون حرفی که ابلیس زد. در آیه 13 سوره مبارکه اعراف اومده که وقتی که ابلیس نافرمانی کرد، خدا به او گفتش که از درگاه الهی او رو ران. قال فهبط منها فما یکون لک ان تتکبر فیها فخرج انک من الصاغرین. تو خار شده ای، یعنی او رو خار کرد، خفیف کرد و گفتش از درگاه الهی برو بیرون. ابلیس درخواست کرد که قال انذرنی الی یوم یبعثون، تا قیامت من مهلت بده، که خداوند این فرصت هم بهش داد. قال انک من المنذرین. آیه 16 یک جمله ای رو از ابلیس نقل میکنه که قابل تأمل. ابلیس برگشت به خدا اینطوری گفت قال فبما اغویتنی، گویا یعنی خدایا حالا که من رو اغوا کردی و من رو در حقیقت بیرون کردی، گمراه شدم، اینو نسبت داد به خدا. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. منم بر سر راه اونها میشینم و اونها رو از راه مستقیم به دور میاندازم. خب این تعبیر یعنی چی؟ قال فبما اغویتنی یعنی خدا تو رو گمراه کرد. این نشانه بیادبیه. ابلیس بیادبی کرد و چون بیادبی کرد، خداوند این فرصت رو ازش گرفت و دیگه به او فرصت توبه نداد. اگر ما هم بیادبی بکنیم و لجاجت بکنیم در اون خطای خودمون، خب سرانجام ما هم مثل ابلیس خواهد بود. اما اگر مثل آدم رفتار کنیم، مثل آدم و حوا رفتار کنیم و اگر خطای مرتکب شدیم طلب مغفرت بکنیم، مطمئن باشید خدا ما رو میبخشه. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.